أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة والأيام حافظا وقائدا مناصرا ودليلا بينا حتى تسكنه أرضك توا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اجماع برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرمایید. در بحث قسمت فتواها، تفاوت فتواها که میخونیم، چون فقه که خب خوندیم مباحثشو، بعضی جاها تفاوت فتوا وجود داره که اینا رو که میخونیم میبینید تفاوت فتواست، چون بقیه دیگه مشترکن، همه یه جور گفتن. در مورد نماز، نماز مکان، نماز خواندن بر مکانی که با پول خمس و زکات نداده خریده است. کسی با پول خمس و زکات نداده جایی رو خریده، نماز در اونجا چه شکلی داره، چه صورتی داره؟ میگه امام خمینی میفرماد که تصرف در آن ملک حرام و نمازش باطل است. الف با عین پول خمس نداده بخرد. عین پول خمس نداده یعنی چی؟ ببینید تمام پول ما که خمس تعلق نمیگیره بهش، اضافه بر درآمد سال خمس میخوره. مثلا کسی 10 میلیون آخر سال اضافه آمده، اضافه بر این 10 میلیون 2 میلیونش میشه چی؟ خمس. با اون 2 میلیونی که عین پول خمسیه که نداده، میگه اگه با اون بخره، تصرف در آن ملک حرام و نمازش باطل است. چی؟ با عین پول خمس نداده. به ذمه بخرد و بخواهد پول خمس و زکات نداده رو بپردازد، که به ذمه بخواد بخره، یعنی ند پرداخته باشه. بعد و بنابر احتیاط واجب اگر به ذمه بخرد باطل است. آیت الله فاضل و آیت الله مکارم گفتند. آیات عظام عراقی بهجت خامنه ای گفتن اگر به ذمه بخرد نمازش صحیح است، به گردنش باشه که پرداخت میکنم نمازش تو مکان درسته. آیت الله زنجانی تصرف در آن حرام، بنابر احتیاط مستحب نمازش باطل است. آیات عظام تبریزی، گلپایگانی، صافی، خویی، نوری یه نظرشون یافت نشد تو این زمینه فتواشون چیه. آیت الله سیستانی اگر با عین پول خمس نداده بخرد، تصرف بدون اذن حاکم شرع حرام و نماز بنابر احتیاط واجب باطل است. یعنی کسی که خمس بهش تعلق گرفته، اون قسمتی که تعلق گرفته خمسشو نداده باشه با او خریده باشه. آقا حالا ما خونه کسی رفتیم نمیدونیم خمس میده نمیده، وقتی نمیدونی اشکال نداره. آقا میدونیم اهل خمس دادن نیست. خب میدونی اهل خمس دادن نیست، آیا به پولش خمس تعلق میگرفته که نداده؟ اینو نمیدونی که، پس اشکال نداره. یه موقع از میدونی خمس نمیده، به پولش خمس تعلق گرفته و با اون پول اون مکانو خریده، بنابر فتوای این آقایون چیه؟ اشکال داره. زکات هم که به چیزهایی تعلق میگیره که ما معمولا گندم و جو و حالا کشاورزی کسی باشه بهش تعلق میگیره. خمس رو هم بعضی از آقایون، بعضی از افراد میگن آقا بریم بدیم مثلا شیخا بخورن. آقا مال شیخا نیست خمس. خمس اون مقداری که تعلق میگیره نصف میکنی، نصفش مال سهم امام، نصفش مال سهم ساداته. سهم امام رو میدی به شیعیان فقیر، سهم سادات رو میدی به سیدان فقیر. حالا اگر از مرجع تقلیدت هم اجازه بگیری چه بهتر. نگم خمس مال شیخاست بدیم شیخا بخورن، باب این حرفا نیست اصلا. سهم امام سهم سادات، و اگر مردم اجرا کنن فقیر میمونه دیگه، محتاج میمونه. سهم امام شیعیان فقیر، سهم سادات سیدای فقیر. خب نماز خواندن جلوتر از قبر پیغمبر و امام. آقا رفتیم جای قبر پیامبر و امام معصوم ها، امامزاده نیست. اگرچه امامزاده رو هم احترام کنی خوبه، آیا جلوتر از قبر اینا میشه نماز خوند؟ آیات عظام، امام خمینی، تبریزی، مکارم، خامنه ای، بهجت، سیستانی، فاضل، زنجانی میگن اگر بی احترامی باشد حرام است، ولی نماز باطل نیست. جلوتر از قبر پیامبر نماز بخونی یا امام، لذا مشهد وقتی میرید یه قسمتی هست که جلوتر از قبر امامه، نوشته بالاش نوشته بنابر فتوای علما اینجا نماز خوندن درست نیست. آیات عظام، گلپایگانی، صافی، عراکی نوشتن بنابر احتیاط واجب باید جلوتر یا مساوی قبر پیغمبر و امام نماز نخوانند، بنابر احتیاط واجبه. آیت الله خویی فرمودن در صورتی که مستلزم حتک باشد، حتک حرمت بشه، نماز نخوانند و الا عیبی ندارد. اگه بی احترامی محسوب نشه در اصلش اشکال نداره، ولی ما احتراماً جلو قبر امام یا پیامبر یا حتی پیامبران، حتی انبیا، جای زیارت قبری پیامبری میری، سعی میکنیم جلوتر از ایشون یا مساوی با ایشون به نماز نایستیم. مطلب دیگه، نماز خوندن زن جلوتر از مرد. آقا مرد، زن جلو به مرد وایست نماز بخونه، میدونید اشکال داره. اینجا تفاوت فتوا هست. آیات عظام، امام خمینی، عراکی، گلپایگانی، صافی، زنجانی، بهجت، نوری گفتن احتیاط مستحب است زن عقبتر از مرد باشد. اما آیات عظام، تبریزی، خویی و بنابر احتیاط آی خامنه ای گفتن چی؟ حداقل باید جای سجده زن از جای ایستادن مرد یک وجب عقبتر باشد. آیات عظام، فاضل، مکارم گفتن باید کمی عقبتر باشد و الا نماز باطل است. ببینید آقا مثلا یه جای الان همین مثلا هیئت، حالا زن و مرد جداست، ولی یه مکان اینجوری یه مردی اون عقب وایسته نماز بخونه، هیچ زن این جلو نمیتونه وایسته نماز بخونه. خب الان شما میرید مشهد، جای وقت تو حرم حیات وایستادی نماز میخونی، خب یه خانوم جلوتر از شما وایسته نماز میخونه. نه، این مال وقتیه که درست پشت سر زن به ایستی به نماز، مال اونجاست. نه اگه فاصله داشته باشه که اشکال نداره. حالا آیا میگه اعاده نماز بر فرض که زن مساوی مرد یا جلوتر از اون نماز خوانده باشد، نماز باید اعاده کنیم؟ یعنی دوباره بخونیم: امام خمینی، عراقی، گلپایگانی، صافی، زنجانی، بهجت، نوری. لازم نیست، لازم نیست دوباره بخونی. اما آیات اعظم خامنه‌ای، خویی، تبریزی، فاضل، مکارم گفتن لازم است که دوباره بخونی. آیت الله سیستانی گفتن بنابر احتیاط لازم است. به این شرطی گفتیم زن جلو وایسته، درست مرد پشت سرش بایسته، فاصله دار و اینا نه. نماز خواندن زن و مرد نامحرم در مکان خلوت، زن و مردی که تنها توی مکان خلوت نماز بخونن. آیات عظام: امام خمینی، خامنه‌ای، خویی، تبریزی، نوری، عراقی، سیستانی، بهجت. نماز باطل نیست. اما آیت الله گلپایگانی، صافی، بنابر احتیاط واجب باطل است. آیت الله زنجانی گن نماز باطل است. آیت الله مکارم نماز اشکال دارد، نگفته باطله، اشکال داره. حتی نماز زن و مرد نامحرم تو مکان خلوت که کسی نباشه نماز میگه نمیتونن بخونن. یه قسمت دیگر هم بخونیم تا در مورد تسبیحات، تسبیحات اربعه، رکعت سوم چهارم چند بار باید بگیم؟ سه مرتبه ها. تعداد تسبیحات در رکعات سوم چهارم آیات عظام: امام خمینی، عراقی، بهجت، تبریزی، خامنه‌ای، خویی، سیستانی، زنجانی، صافی، گلپایگانی، مکارم، نوری. گفتن یک مرتبه کافی است، یه مرتبه بخونی کفایت میکنه. سه مرتبهش مستحب ها، ولی کفایتش یه مرتبه کافی است. آیت الله فاضل میگه بنابر احتیاط واجب سه مرتبه بخواند، بقیه مثلا میگن یه مرتبه کفایته. خب یه صلوات این آیت بفرمایید. خب در اصول کافی رسیدیم به این که ائمه وارثان علم پیامبر و جمیع انبیا و اوصیای قبل از خودشون بودن. به این باب رسیدیم که امیرالمومنین وارث علم پیامبر و همچنین پیامبران قبل از خودشه. یه نکته بگیم اینو اینجا عزیزان، انبیا مثلا در قرآن میخونیم لا نفرق بین احد من رسله، بین هیچ کدام از رسولان الهی تفرقه نیست، جدایی نیست. اما خود قرآن میفرماد فضلنا بعض النبیین علی بعض، ما بعضی از انبیا رو بر بعضی دیگه فضیلت دادیم، برتری بینشون هست. یعنی در یک سری امور مشترکن اما در بین خود اینا پایین و بالا هست، بعضی بالاتر از بعضی هستن. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسولان رو هم بعضی بر بعضی فضیلت دادیم. فضیلتشون در چیه؟ برتریشون اینکه یه پیامبری بالاتر از یه پیامبر دیگه است، در چی برتری داره؟ دو تا چیز کلن، یکی علم و یکی قدرت. در این دو تا امر تفاضلاتی بین انبیا هست، لذا می‌بینیم بعضی از انبیا رو خداوند یه قدرت‌هایی بهشون داده. اون قدرتی که اون پیامبر داره معلوم نیست همه انبیای دیگه داشته باشن. حضرت عیسی اگر مرده زنده میکنه آیا همه پیامبران میتونن مرده زنده کنن؟ نه، خیلی از پیامبران شاید بتونن، ولی این دلیل نیست که همه انبیا بتونن این کارو کنن. یا حضرت موسی مثلا عصا میزنه دریا میشکافه، همه انبیا چنین قدرتی درشون هست؟ همینجور علومشون، یک سری علومی دارن که مربوط به امت، اینا همه مشترکن درش، در این علومی که مربوط به امتشونه مشترکن، اما یک سری علوم اختصاصی خودشونه، اونجا دیگه با هم چی دارن؟ تفاضل دارن. خب لذا اینجا در این باب الان روایاتی که میخونیم میگه ما وارث علم همه انبیاییم، وارث همه انبیا، هرچی کمالات داشته ان در ما جمعه. حالا حدیث اولش از امام رضا بود، خوندیم. حدیث بعدی عن عبدالرحمن ابن کثیر عن ابی جعفر علیه السلام، از امام باقر علیه السلام، قال رسول الله، رسول خدا فرمود: ان اول وصی کان علی وجه الارض هبت الله ابن آدم. رسول خدا فرمود اولین وصی، وصی یعنی چی؟ جانشین پیامبر رو میگیم، جانشین پیامبر رو میگیم چی؟ وصی. میگه اولین وصیی که بر روی زمین بود هبت الله پسر حضرت آدم بود. هبت الله اسمش چیه؟ شیس علیه السلام. حضرت شیس وصی حضرت آدم بود که علوم حضرت آدم به وصیش رسید، به حضرت شیس رسید. و ما من نبی مزا الا و له وصیون، هیچ پیامبری نمی رود مگر اینکه برای او وصی هست، جانشین داره بعد از خودش. و کان جمیع الانبیا 100,000 نبی و 20,000 نبی، مجموعه انبیا 120,000 پیامبر بودن. تو بعضی از روایات داره 124,000، اینجا تو این روایت میگه 120,000. گاهی وقت مثلا ما اعدادو جمع میبندیم دیگه، یعنی خوردهشو ذکر نمی کنیم، ممکنه از این باب باشه. حالا تو اینجا میگه که 120,000 پیامبر. منهم خمسه اولو العزم، از اینا 5 تنشون اولو العزم بودن: نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد صلی الله علیه و آله. که به ترتیب زمانیشون میشه حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی، بعد پیامبر اکرم. حضرت آدم چطور؟ حضرت آدم جزء اولو العزم بگید نیست، چون آیه قرآن میفرماد که ولم نجد له عزما، ما عزم برای آدم نیافتیم. ولقد احدنا الی آدم من قبل فلم نجد له عزما، عهد بستیم با آدم ولی برای او عزم نیافتیم، لذا جز اولو العزم نیست. 5 نفر جز اولو العزمن. خب و ان علی ابن ابی طالب کان هبت الله لمحمد صلی الله علیه و آله وسلم. و علی ابن ابی طالب هبت الله بود برای پیامبر، هبت الله، اون هبه، اون لطف و بخشش خدا. اصلا هبت الله یعنی چی؟ بخشش خدا، یعنی به منزله شیس بود برای حضرت آدم، حضرت علی برای پیامبر اکرم. و ورث علم او علم الاوصیا و علم من کان قبله، و به ارث برد حضرت علی علم همه اوصیا جانشینان را و علم کسانی که قبل از او بودند. علم اوصیا رو وقتی به ارث میبره یعنی علم انبیا رو به ارث برده، چون هر وصی خودش وارث چیه؟ پیامبرشه که وصی اون پیامبره، حامل علم اونه. وقتی علم اوصیا رو به ارث میبره یعنی علم انبیا رو هم داره. اما ان محمدن ورث علم من کان قبله من الانبیاء والمرسلین، آگاه باشید که پیامبر اکرم ارث برد علم انبیاء و مرسلینی که قبل از او بودند. علا قائمت العرش مکتوبون، بر ستون عرش نوشته است که چی؟ حمزه، حمزت و اسد الله و اسد و رسولهی و سید و شهدا. نوشته است حمزه شیر خدا و شیر رسول او و سید شهیدان است. شما میدونید لقب سید الشهدا ابتدا مال حضرت حمزه بود و حضرت حمزه میگفتن سید الشهدا، که بعد وقتی ابا عبدالله الحسین به شهادت رسید این لقب رو دادن به حضرت سید الشهدا، یعنی ابا عبدالله الحسین. و فی زعابت العرش علیون امیر المؤمنین، و بر پیشانی عرش نوشته است که علی امیر مؤمنان است. جناب حافظ یه بیتی داره به این صورت، میگه نوشتند بر ایوان جنت المعوا، اینجا تو عرش ها، حالا میگه نوشتند بر ایوان جنت المعوا که هر که عشوه دنیا خرید وای به وی، هر که عشوه دنیا خرید وای به وی، چون به جنت المعوا نمیتونه برسه. این بیت رو بنده تضمین کردم یا به این صورت در آوردم که نوشتند بر ایوان جنت المعوا که هر که حب علی را فروخت وای به وی. حب علی فروختن همون خریدن چیه؟ عشوه دنیاست. کسی که عشوه دنیا بخره حب علی را می فروشد. می فرماد که بر پیشانی عرش نوشتن علی امیر المؤمنین، یعنی چی آقا بر پیشانی عرش نوشتند؟ میگه این یه امری نیست قراردادی باشه. شما فکر کنید که حالا ما جمع شدیم دور هم گفتیم به ایشون بگیم امیرالمؤمنین، میگه نه، این مکتوب بر زوابه عرشه. به قول باز جناب حافظ میگه هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. ثبت است بر جریده روزنامه عالم دوام ما ثبت شده. میخواد بگه این باطن داره، حقیقت داره. اینکه علی امیر مؤمنان است، اونم نه مؤمنان این امت، چون وقتی بر ساق عرش نوشته نگفته امیر المؤمنین هاذه الامه. رسول خدا فرمود یا علی انت امیر و من فی السما و امیر و من فی الارض و امیر و من مزا و امیر و من بقا، لا امیر قبلک ولا امیر بعدک. علی جان تو امیر اهل آسمانی، امیر اهل زمینی، امیر گذشتگانی، امیر آیندگانی، نه امیری قبل از تو بوده است و نه امیری بعد از تو خواهد آمد. جمالش صلوات بفرست. وقتی میفرماد بر طاق عرش نوشته، یعنی یه حقیقت ثابت در این عالم، لقبی نیست که اینو بگیریم بدیم به خلیفه بعدی. یه کسی رسید به امام صادق و گفت السلام علیکی یا امیر المومنین، حضرت فرمود صح مح ساکت، امیر المومنین علی ابن ابی طالب، امیر المومنین فقط علی ابن ابی طالبه. که فرمود کافر کسی این لقب رو به خودش نسبت بده یا بپسندد که دیگران به او نسبت دهند. و عجیب اینه که برادران اهل سنت الان امیرالمومنین دارن. خب که اصلا سید ابن طاووس کتابی داره به نام الیقین فی امرت امیرالمومنین، از یک کتاب حدیثی جمع کرده روایاتی که میفرماد علی امیرالمومنین است. یک کتابه، از شیعه و سنی روایاتش رو جمع آوری کرده. فهازهی حجتنا علی من انکر حقنا و جهد میراثنا، این حجت ماست بر کسی که انکار میکند حق ما را و میراث ما را از ما باز میدارد. حجت ما نوشته شده ثبته در باطن عالم، ثبته. چون میدونید بعضی چیزها قراردادیه، ما انسان ها بین خودمون قرارداد بستیم. آقا ماشینا از سمت راست حرکت کنن، ها این امر اعتباری قراردادیه. الان تو انگلیس برعکسه، مثلا ماشینا از سمت چپ میرن، اصلا فرمونش ماشینشون اون طرفه. اینا یه چیز قراردادی ما بستیم. اما تفاوت زن و مرد قراردادیه، میگیم نه آقا این حقیقیه، حقیقتا زن و مرد با هم فرق میکنن، حقیقت داره، چیز اعتباری نیست که ما گفته باشیم. میفرماد این ولایت امیرالمومنین یک امر حقیقیه در عالم، چون وارث علوم تمام انبیاء و مرسلینه. خب فرمود فهازهی حجتنا علی من انکر حقنا و جهد میراثنا و ما منعنا من الکلام. و چه چیزی ما را از کلام و گفتن باز می دارد؟ و امامن الیقین، و یقین در پیش روی ماست. فای حجت تکون ابلغ من هازا، و کدام حجت و دلیل رساتر از این است؟ و ما منعنا من الکلام، یه معناش یعنی اون کسانی که حق ما رو گرفتن و ما رو از کلام باز داشتن، نگذاشتن جلو انتشار علوم ما رو گرفتن. امیرالمومنین فرمود از راه‌های آسمانی از من بپرسید. مردک میگو آقا ریشای من چند تاست؟ از این نمونه خیلی داریم ها، خیلی داریم. خب حدیث بعدی عن المفضل ابن عمر قال، مفضلم از
شیعیان امام صادق که خیلی پر حدیثه، خیلی هم اهل معرفت بوده، مفضل. اصلا یه کتابی داریم توحید مفضل، خیلی کتاب شیرین و خوندنیه، مخصوصا در توحید خداشناسی. من سفارش میکنم این کتابو بخونید عزیزان. داشتیم تو هیئت، اگه باشه بازم کسی نبرده باشه باید باشه. ایشون روایت میکنه که قال ابو عبدالله علیه السلام امام صادق فرمود ان سلیمان ورث داوود، حضرت سلیمان ارث برد از حضرت داوود، و ان محمدن ورث سلیمان، و پیامبر اکرم از سلیمان ارث برد، و انا ورثنا محمدن صلی الله علیه و آله و سلم. و ما هم از پیامبر ارث بردیم، و ان عندنا، و به درستی که در نزد ماست، علم تورات و الانجیل و زبور، علم تورات، انجیل، زبور در نزد ماست، و تبیان ما فی الالواح، و تبیان و تفسیر و شرح آنچه در الالواح است. که بعضی میگن الالواح منظور چیه؟ الالواح حضرت موسی رو میگه. قال قلتو، میگه گفتم که ان هازا لهو العلم، آقا این همون علمه. این همون علمه یعنی چی؟ کدوم علم؟ یعنی علم اختصاصی امام. امام اون علمی داره که مقام مقام امامته. گفتم آقا این همون علمه که همه کتب انبیا پیش شماست. قال لیس هازا هو العلم، فرمود نه این اون علم نیست. ان العلم الذي ان العلم الذي يحدث يوما بعد يوم و ساعه بعد ساعه، اون علم امامت علم به آنچه روز به روز و ساعت به ساعت اتفاق می افتد. امام علم داره آنچه هر روز و هر ساعت اتفاق می افته. علم امامت اینه، نه اینکه علم تورات و انجیل و زبور و اینا پیش ماست او سر جاش. علم امامت اونیه که ساعت به ساعت اتفاق می افته. که حالا بحث علم امام رو باز داریم در پیش رو، که امام چه علمی دارد، علم امام چقدره، آیا علم امام مثل بقیه مردمه یا متفاوته. اون میاد توی چیزهای بعدی، اون ابواب بعدی. حدیث بعدی، عن زریس الکناسی قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام و عنده ابو بصیر، میگه من در نزد امام صادق بودم که ابو بصیر همونجا نشسته بود. فقال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق فرمود که ان داوود ورث علم الانبیا، میگه حضرت داوود علم انبیا رو به ارث برد، و ان سلیمان ورث داوود، سلیمان پسر حضرت داوود علم ایشون رو به ارث برد، و ان محمدن ورث سلیمان، و پیامبر ما هم علم حضرت سلیمان رو به ارث برد، و انا ورثنا محمدا، و ما هم وارث پیامبر اکرمیم. آقا حضرت سلیمان چه علومی داشت، جن و انس در تسخیرش بود، وحوش، پرندگان، همه در تسخیر حضرت سلیمان بودن. میگه تمام این علوم در نزد پیامبره و ما هم وارث پیامبریم. و ان عندنا صحف ابراهیم و الواح موسی، و به تحقیق صحف حضرت ابراهیم، کتاب حضرت ابراهیم رو میگن چی؟ صحف ابراهیم و الواح موسی در نزد ماست. فقال ابو بصیر، میگه ابو بصیر سوال کرد ان هازا له العلم، آقا این همون علمه، علم امامت. فقال یا ابا محمد لیس هازا هو العلم، فرمود نه این اون علم امامت نیست. انما العلم ما یحدث باللیل و النهار یوما به یوم و ساعتا به ساعت. فرمود علم امامت آنیست، علم به آن چیزی است که روز به روز و لحظه به لحظه اتفاق میفته تو عالم، امام خبر داره. علم امامت اینه. تا حالا حدیث مفصل ترش باز در ابواب بعدی گفتیم میاد. حدیث بعدی عن ابی بصیر عن ابی عبدالله قال قال لی یا ابا محمد ان الله عز وجل لم یؤتی الانبیا شیئا الا وقد اعطاه محمدا صلی الله علیه و آله و سلم. فرمود خدای عز وجل به انبیا چیزی عطا نکرد مگر اینکه آن را عطا کرد به پیامبر اکرم که خاتم انبیاست، چون وقتی خاتم انبیاست همه انبیا زیر لوای او هستن، نمیشه که چیزی دیگران چیزی بلد باشن که او بلد نباشه. قال و اعطا محمدن جمیع ما اعطا الانبیا، عطا شد به پیامبر جمیع آنچه به انبیا عطا شد. و اندنا از صحف التی قال الله تعالی صحف ابراهیم و موسی، و در نزد ما صحفی که خداوند در سوره اعلا می‌فرماید صحف ابراهیم و موسی. قلت جوئلت فداک هی الالواح؟ قال نعم. گفتم آقا اینا که شما الان میگید تو این حدیث فرق داره، این صحف ابراهیم و موسی به صورت الواح، یا مثلا میگی ما علمشو بلدیم، منظورش اینه. فرمود نه، هی الالواح، الواحش پیش ماست، از اون اصل اون کتابا، تورات حضرت موسی، کتب انبیا، اون اصلش در نزد ماست. اون حالا روایات دیگه ای داریم، اصلا مواریث انبیا پیش ماست، عصای موسی علیه السلام، نمیدونم ذوالفقار، یک سری چیزهایی که از انبیا هست اونها میگه در نزد ماست. آقا در زیارت وارث میگیم السلام علیک یا وارث آدم صفت الله، یا وارث نوح نبی الله یا نجی الله، وارث ابراهیم خلیل الله، سلام بر تو ای وارث آدم برگزیده خدا، سلام بر تو ای وارث نوح نجات یافته خدا، سلام بر تو ای وارث ابراهیم خلیل خدا. اینها یعنی چی؟ یعنی تمام اون مقاماتی که این انبیا داشتن در شما جمعه، در شما جمع این کمالات. اینا عزیزان مربوط به باطن امامت و ولایت ها، اینا رو خوب باید بفهمیم، ولا اگه نفهمیم اینا رو که خیلی ها نفهمیدن میگه حالا چه فرق میکنه بابا علی بود یا عمر، حالا حکومت میکردن دیگه، خیلی سخت نگیر. بابا اصلا نمیفهمی شما چیه داستان، داستان رو نمیدونی چیه، ولا مگه برای ما فرق میکنه کی حکومت میکرده؟ به این نفر اهل سنت بود، گفتم آقا ابوبکر و عمر فامیل تو هن؟ نه، علی ابن ابی طالب هم فامیل من نیست، که نمیخوایم از فامیل خودمون دفاع کنیم، میخوایم ببینیم حقیقت چی بوده. آخه حقیقت چی بوده؟ امیرالمومنین کی بود؟ ولی حالا اختلافشون شد، اینا اینجوری فکر میکنن، بیان تو مغزشون کردن مخالفین رو، حالا این نشد اون یکی، حالا دعواشون شد، حالا این حق اونو گرفت، بالاخره بی احترامی نکنیم بهشون، بعد خودشون به امیرالمومنین بی احترامی میکنن ها، پاش بیفته. میگیم آقا اصلا بحث این خلیفه بشه اون خلیفه بشه نیست. ما میخوام ببینیم اسلام چی بود چی هست، امام زمانمون کیه، چه مقامی داره، چه کسیه. باید بدونیم دست به دامن کی داریم دراز میکنیم. حدیث ششم، عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله از امام صادق، انه سأله عن قول الله عز و جل، میگه امام صادق رو از این آیه سوال کردن. میفرماد آیه ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر، به تحقیق که نوشتیم در زبور بعد از ذکر. حالا ادامه آیه رو بخونم، که ان الارض یرثها عبادی الصالحون، که زمین رو صالحان به ارث میبرن. جالب اینه که در همین زبوری که الان هست، حالا دستکاری هم شده، خودشون هم معترفن دانشمندانشون، اما همین عبارت هست که زمین را صالحان به ارث میبرن. یعنی بالاخره صالحان در زمین حاکم میشوند، بالاخره امام زمان میاد و مال رو به سویه بین مردم تقسیم میکنه، امن و امان زمین رو میگیره و مردم به طرف کمال خودشون حرکت میکنن. بعد اون موقع میفهمن پولدارا که آقا اگه به دیگران کمک میکردی، اگر فقیر پیدا نمیشد دزدی کسی نمیکرد، خاطر فقر میره دزدی میکنه، اونم دزدی میکنه یا از خونه تو دزدی میکنه چون تو پول داری. اگه فقیر نبود میتونست بره ازدواج کنه، نمیاد، متعرض ناموس تو نمیشد، یعنی خودت در امان میموندی. پولدارا فکر میکنن پول جمع کنن برای خودشون امنیت و آسایش، در حالی که نه، اگه تقسیم کنی امنیت و آسایش میاد. توی روستایی که خونه تو پر از نون باشه، دیگران گرسنه باشن، چی کار میکنن؟ حمله میکنن خونه تو که نون وجود داره، از خونه تو نون میبرن. انشاءالله اماممون میاد. بعد میبینیم زمین رو، وقتی روایت داریم بفهمه دولتونا آخر و دول، دولت ما آخرین دولت ها، دولت آخرین دولت هاست. هر فرقه قبل از ما میاد حکومت میکنه. بعد میگه برای چی؟ برای اینکه نگن اگر ما بودیم ما مثل اینا حکومت میکردیم. آره ما اگه حکومت دست ما میفتاد، آره ما هم قینه همین اهل بیت که حکومت میکنن، ما هم اینجوری حکومت میکردیم. میگه نه، دستشون میفته دیگه، مونده بود فقط علمای شیعه دستشون حکومت بیفته که نشون بده آقا خیلی امام زمان با یه عالم جامع و شرایط تفاوت داره، خیلی فاصله است، زمین از تفاوت از زمین تا آسمان است، خیلی تفاوت هست بین امام معصوم با یه عالم جامع و شرایط. خب آیه قرآن ولقد کتب نافذ زبور من بعد از ذکر، به تحقیق که ما نوشتیم در زبور بعد از ذکر. مز زبور و مز ذکر، پرسیدن از امام صادق آقا زبور چیه ذکر چیه؟ قال از ذکر و اندالله، فرمود ذکر در نزد خداست. و زبور الذی انزل علی داوود، و زبور همان کتابی است که بر داوود نازل شد. و کل کتاب نزل فهو عند اهل العلم و نحنهم، و هر کتابی که نازل شده است در نزد اهل علم هست و آن اهل علم ماییم. این حدیث رو یه ذره توضیح بدیم، این آیه چون آیه داره. فرمود از ذکر، بگید عند الله، ذکر در نزد خداست و زبور کتابیه که بر داوود نازل شده. و لقد کتبنا فی الزبور من بعد از ذکر، نوشتیم در زبور بعد از ذکر، یعنی اول در کجا نوشته شده؟ بگید در ذکر نوشته شده، بعد در زبور. ذکر گفت در نزد خداست. آیه قرآن انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، به تحقیق که ما ذکر را نازل کردیم. پس کجا بوده ذکر؟ عند الله بوده که نازل کردیم ذکر را و ما نگهبان آنیم. پس ذکر چیه؟ قرآنه. پس زبور میشه زیر مجموعه قرآن، چون ولقد کتبنا فی الزبور من بعد از ذکر، بعد از ذکر در زبور نوشته شده. ذکر زبور اون مقدار از علمیه که حضرت داوود گنجایش اونو داشت، چون قرآن مهیمن به همه کتب آسمانیه، همه کتب آسمانی زیر مجموعه قرآنن، هر کدوم یه قطره ای از این قرآنن. ما خودمون ذکر رو نازل کردیم، خودمونم محافظ قرآنیم، لذا قرآن تنها کتابی است در عالم که محفوظ مانده، حفظ شده. کتب دیگه انبیا تمام تحریف از چیزهایی درش آمده که شرمگینه انسان از اینکه بخواد نسبت بده اینها. حدیث بعدی یه مقدار طولانیه، بخونیم، خسته نشدید که ها؟ اونا که خسته شدن یه صلوات بفرستن. از اونا که گوش نمی کردن صلوات فرستادن، اونا که خسته نشدن یه صلوات بفرستن. خب برای اینکه سومیش هم بفرستیم، فرستاده باشیم، با همدیگه صلوات سوم عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. حدیث هفتم، عن ابراهیم عن ابی عن ابوالحسن الاول، از ابوالحسن الاول. کدوم یکی از امامان ماست که میدونه؟ ابوالحسن الاول. بلند بگه، هر که بلده بلند بگه. ابوالحسن الاول ها، ما تو ائمه چند تا ابوالحسن داریم، اولیش حضرت علیه، اما وقتی میگن ابوالحسن الاول یعنی آقا موسی بن جعفر. خب پس یه موقع تو حدیث می‌بینید ان ابوالحسن الاول یعنی آقا امام کاظم که جان عالم به قربانش. قال قلت جئلت فداک، میگه به ایشون، به امام کاظم عرض کردم فدای شما گردم. اخبرنی عن النبی ورثن نبیین کلهم، گفتم آقا جان به من خبر بده از پیامبر اکرم، آیا وارث همه انبیاست؟ قال نعم، فرمود بله وارث همه انبیاست. قلت من لدن آدم حتی انتها الى نفسه، گفتم از خود حضرت آدم تا برسه به خود پیامبر همه رو. قال حضرت فرمود ما بعث الله نبیان الا و محمد اعلم منه، فرمود خدا پیامبری را مبعوث نکرده است مگر اینکه پیامبر ما عالم تر اعلم از اوست، یعنی نمیشه چیزی بدونه که پیامبر ندونه، علمی داشته باشه که نداشته باشه پیامبر ما. قال قلتو، میگه گفتم که ان عیسی ابن مریم کان یحیی الموتا به اذن الله، گفتم حضرت عیسی مرده زنده میکرد به اذن الله. قال صدقت، حضرت فرمود راست میگفتین، درست میگی شما. و سلیمان ابن داوود کان یفهم منطق طیر، و حضرت سلیمان زبان پرندگان میدانست. و کان رسول الله یقدر علی هذه المنازل، فرمود و پیامبر خداوند قادر است بر تمام این منزل ها، قدرت بر تمام اینها رو داره. قال فقال، بعد میگه حضرت فرمود، حالا میخواد بگه پیامبر اکرم افضل از این هاست، فرمود ان سلیمان ابن داوود قال للهدهد حين فقده و شك في امره فقال، میگه سلیمان وقتی نگاه کرد در لشکر خودش، چون پرندگان بالای سر حضرت سلیمان پرواز میکردن، سایه میافکندن، اجنه در کنار ایشون باد تخت ایشونو بلند میکرد، یک شوکتی داشت وقتی حرکت میکرد. و حشر سلیمان جنوده من الجن والانس والطیر فهم یوزعون، جن و انس و پرنده لشکریان انسان صف در صف، ایشون بر بساطش سوار میشد، اینا بالا سرش حرکت میکردن، یک شوکتی داشت. بعد آیه قرآن میگه حضرت سلیمان نگاه کرد گفت مالی لا ار الهدهد ام کان من الغائبین، چرا من هدهد رو نمیبینم؟ یا اینکه او از غایبان است، غایب نیست سر جاش. نشون میده که فرمانده باید حواسش به همه چی باشه. حین فقده و فقذب علیه، لذا خشمگین شد حضرت سلیمان. فقال، گفت لأعذبنه عذابا شدیدا او لأذبحنه او لیأتینی بسلطان مبین، گفت او را به سختی عذاب میکنم، یا سر میبرم او را، یا اینکه باید برای من سلطانی مبین، دلیلی آشکار بیاورد. چرا غائب شده از جایگاه خودش؟ بعد میفرماید و این آیه قرآن بود. بعد میفرماید و انما غضب لانه کان یدله علی الماء، میگه ناراحت شد چون هدهد آب رو نشون میداد به به حضرت سلیمان که فلانجا آب، به زمین رو مثلا هفت کنیم آب میرسید. و هو طائرون، و او پرندهی بود که قد اعتا مالم یعت سلیمان، چیزی بهش داده شده بود که سلیمان نداشت. لذا آیه قرآن میگه هدهد به سلیمان گفت احد تو به مالم توهت به، احاطه پیدا کردم به چیزی که تو با آن احاطه پیدا نکردی. وقت کانت ریح و نمل و الانس و الجن و الشیاطین و المردت له طائعین، لذا باد و مورچه و انس و جن و شیاطین همه مطیع سلیمان بودند. ولم یکن یعرف الماء تحت الهوا، اما ایشون جای آب رو در زیر هوا نمیدونست کجاست. زیر هوا یعنی روی هوا، اگه بود که میدید که تو آب سطح زمین، اگه زیر زمین بود نمیدونست تا آقا یه مد بکنی به آب میرسی مثلا. و کانت طیر یعرفه، اما این پرنده میدونست. و ان الله یقول فی کتابه، حالا این از حضرت سلیمان که با این قدرتش هدهد چیزی میدونست که حضرت سلیمان نمیدونست، اما قرآنی که به پیامبر اکرم داده شده چیه؟ آها، میفرماد آیه قرآن و ان الله یقول فی کتابه ولو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتا.
سوره رعد آیه 13. و اگر قرآنی بود که کوها از آن به حرکت می آمد یا زمین به آن قطع می شد، حالا قطع بعضی میگن یعنی شکافته می شد، بعضی میگن یعنی تی می شد، تی الارض منظوره، یا مردگان به سخن می آمدن به وسیله آن. یعنی قرآن چنین چیزی داره که بعد میگه کفار باز ایمان نمی آوردن. پس به وسیله قرآن، علومی در قرآن هست که چی؟ کوها رو میشه جابجا کرد، میشه طی الارض انجام داد، مردگان را به سخن آورد. وقد ورثنا نحن هذا القرآن الذي فيه ما تسير به الجبال، و ما وارث آن قرآنی هستیم که کوها به وسیله آن حرکت می کنند، و تقطع به البلدان، و از شهری به شهری منتقل می شویم، و تحیا به الموتا، و مردگان به وسیله آن به سخن می آیند، و نحن نعرف الماء تحت الهوا، و ما آب را در زیر هوا می دانیم کجاست. و ان فی کتاب الله لآیات ما یراد بها امر الا ان یعزن الله به ما قد یعزن الله مما کتبه المازون جعله الله لنا فی ام الکتاب. همانا در کتاب خداوند آیاتی است که با آن چیزی خواسته نمی شود جز این که خداوند به آن اجازه می دهد. میگه آیاتی در قرآن هست که هر چه بخوای به وسیله او انجام میشه. هر تصرفی بخوای میتونی انجام بدی. شخصی نقل میکرد یک حافظ قرآن رفته بود پیش آیت الله مرعشی، گفت بود آقا ایشون حافظ قرآنن و خیلی، گفت بود عجب شما حافظ قرآنین، گفت بود بله، گفت بود خب بخون ببینم کجاشو بلدی، گفت بود همه جا رو بلدم، گفت بود بخون یه سوره رو بخون. میگه یه فکر کرد گفت شما بگید آج آقا، گفت بخون هر جاشو بلدی بخون، گفت خب آخه شما بگید یه جاشو، مثلا میگه فلان سوره رو بخون ببینم، میگه نمیدونم حالا چرا به ذهنم نمیرسه، حالا خب اون یه سوره دیگه مثلا سوره مریم رو بخون ببینم. منومن میکنه میگه آج آقا به خدا من حافظ قرآنم. میگه خب بخون ببینم اگه بلدی، این خب سوره حمد تو بخون ببینم. میاد بیا سوره حمد بسم الله الرحمن الرحیم، آقا میگه به خدا من حافظ قرآنم، میگه قل هو الله رو بخون. بعد میگه که میدونم عزیزم تو حافظ قرآنی، ولی من آیه ای رو خوندم که ذهن تو رو پاک کردم، فقط خواستم بهت بگم تو قرآن خیلی چیزهای دیگه ای هست غیر این ظاهر که تو میبینی. حضرت آقا جان بفرمایید در سوره یاسین یه کلمه ای هست یا یه آیه ای هست در سوره یاسین که مثلا به سخت‌ترین مریضی بخونی خوب میشه. بعد یه کسی میگه خب آقا همه سوره رو بخونیم چطور؟ میگه داروخونه تو بری همه داروها رو بخوری خوب میشی. اون یه آیه این قدرت رو داره. آقا آیه ای تو قرآن هست بخونی میتونی از دیدگان غائب بشی.
کسی تو رو نبینه، هر جا بری کسی نبینه تو رو. تو سوره یاسین هم هست از قضا. آقا سوره آیهی تو قرآن هست، بخونی بخوابی هر ساعتی بخوای بیدار میشی. آخرین آیه سوره کهف، قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهکم اله واحد فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. امتحان کن بگو آقا میخوام مثلا 3:23 بیدار بشم، 3:23 درست 3:23 بیدار میشی. امتحان کردیم ما که میگم، ها متعاد بلند بشی ها دیگه. اون موقع آیه ای هست تو سوره کهف، اگه خوابت نمیبره بخونی خوابت میبره، میخوابی. آقا آیاتی تو قرآن هست، این که میفرماد آیاتی هست که هر چیزی بخوای متحقق میشه. و بعد قرائت قرآن، آقا یه جایی میخوندم مطلبی رو میفرمود شما وقتی قرآن قرائت میکنید ناخودآگاه آیاتی رو میخونید این خواص رو دارن، لذا اینا در وجود شما اثر میکنه، خیلی از گرفتاری هاتون برطرف میشه بدون اینکه خودت بفهمی. اون کسی که اهل قرآنه، کسی که اهل قرآنه اینا رو که وقتی میخونه، حالا درسته بعضی از آیات عدد داره، مثلا این تعداد باید این آیه رو بخونی. یه حاج آقایی بود در قوم از علما بود، حالا بگذاریم اونو، مطلب آب چوشک از تو گلون بزن. قرآنه، قرآن آقا این آیه رو قرائت کنی به این عدد چه اتفاقی میفته و چیزایی که تجربه شده جواب داده. چون دیدید بعضی دستور عملهایی رو میگن مجرب است، مجرب یعنی چی؟ یعنی تجربه کردیم درسته همینجوره جواب میده، چون بعضی چیزا مجرب نیست، یعنی تجربه نکرده کسی، گفتن 100 بار اینو بخونی اینجوری میشه، معلوم نیست ان میشه نمیشه، اما بعضی چیزا رو مینویسه مجربه، من تجربه کردم شد. قرآن عزیزان، قرآن این فرمود چی؟ آیاتی است که به آن چیزی خواسته نمیشود جز اینکه خداوند به آن اجازه میدهد. همین حروف مقطعه الف لام میم کاف ها یا عین صاد ها میم عین سین قاف، فرمود اینا حروف، امام معصوم فرمود اینا حروف اسم اعظمن. امام وقتی میخواد تصرفی کنه تو عالم اینا رو با هم ترکیب میکنه، به وسیله اونها تصرف میکنه تو عالم. مثلا در وقتی گرفتاری ها امیرالمومنین اینجوری صدا میزد یا کاف ها یا عین صاد یا ها میم عین سین قاف لا حول ولا قوه الا بالله. حروف اسم اعظمن اینها. و این فی کتاب الله لآیات ما یراد بها امر الا ان یعزن الله بهی. بعد فرمود ما ما قد یعزن الله مما کتبه المازون جعله الله لنا فی ام الکتاب، علاوه بر آنچه خداوند از چیزی که از پیشینیان نوشته اند اجازه داده است که از کتب انبیا گذشته. خداوند آن را در قرآن برای ما نهاده است. علومی که انبیا داشتند، میگه تمام این علوم تو قرآن آمده، چه تصرفاتی داشتند. همین آیه که الان خوندم از هدهد، که حضرت سلیمان چی گفت؟ گفت لأعذبنه عذابا شدیدا او لأذبحنه او لیعتینی به سلطان مبین، عذاب میکنم او را، عذاب شدید، یا سر میبرم او را، یا سلطان مبین برا من بیاره. ها، این دستورالعمله، دستورالعملیه که چه کار باید بکنه که چه اتفاقی میفته. خب چون نمیشه همه چی رو بگی که قرآن بخونیم عزیزان، قرآن آشنا بشیم، اسرار خودش رو به ما نشون میده قرآن بر اون اندازه‌ای که توان داریم. شخصی میگه قرآن میخوندم سوره یاسین، رسیدم به یه آیه، گفتن این آیه رو بخونی میشه رو آب راه بری، این آیه رو بخونی آیه دیگه میتونی از دیدها پنهان بشی، این آیه رو بخونی میتونی فلان کن. گفت یک بلند شدم فرار کردم از ترس، ترسی منو گرفت. یاسین قلب قرآنه، قلب قرآن سوره یاسین، از ترس قرآن گذاشتم فرار کردم، ترس داره. فرمود تمام علومی که پیشینیان نوشتن در قرآن خدا برای ما، امام رضا فرمود دردی نیست مگر اینکه دواش در قرآنه، اوزش در قرآنه. خداوند می‌فرماید جعله لنا فی ام الکتاب ان الله یقول ما من غایبه فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، هیچ چیز غایب و پنهانی در آسمان و زمین نیست مگر در کتاب مبین است. کتاب مبین چیه اون وقت؟ ثم قال، بعد در آیه دیگه فرمود ثم اورثنا الکتاب الذین استفینا من عبادنا، ما کتاب رو به ارث دادیم به اون بندگانی که برگزیدیم. فنحن الذین استفانا الله عز وجل، ما ایم اون بندگانی که خدا ما رو برگزیده است. و اورثنا هذا الذی فیه تبیان و کل شیء، و به ارث داده است به ما کتابی را که تبیان هر چیزی در اوست، بیان هر چیزی در او هست. امام بنا نیست که یه آدمی مثل ما باشه، مثل بقیه مردم باشه. که یه وقت انشاءالله از رو خود قرآن اینو بحث میکنیم، از رو خود قرآن. امام وارث تمام انبیاست. وقتی که آقا حضرت بقیت الله تشریف میارن، تکیه میدن خانه خدا، خطبه میخونن، فرمود الا و
و من اراد ان ينظر الى آدم و شیس فها انا ز آدم و شیس.
مردم هر کی میخواد به آدم و وسیع او شیس نگاه کنه به من نگاه کنه که من آدم و شیسم.
الا و من اراد ان ينظر الى نوح و ولده سام فها انا ز نوح و سام.
هر کی میخواد به نوح و پسر سام نگاه کنه به من نگاه کنه که من نوح و سامم.
الا و من اراد ان ينظر الى ابراهیم و اسماعیل فها انا ز ابراهیم و اسماعیل.
الا و من اراد ان ينظر الى موسى و یوشع فها انا ز موسى و یوشع.
الا و من اراد ان ينظر الى عيسى و شمعون فها انا ز عيسى و شمعون.
الا و من اراد ان ينظر الى محمد و امير المؤمنين فها انا ز محمد و امير المؤمنين.
الا و من اراد ان ينظر الى الحسن و الحسين فها انا ز الحسن و الحسين.
الا و من اراد ان ينظر الى الائمة من ولد الحسين فها انا ز الائمة من ولد الحسين.
آمدم تا انتقام سیلی زهرا بگیرم. یا بقیت الله یا بقیت الله دستاتو بیار بالا به نیت تعجیل در فرج امام زمان.
پنج بار آیه شریفه ای که خود حضرت موقع ظهور تلاوت میکنه تلاوت کن. بگو امن یجیبا مضطر ازاد
امن یجیبا مضطر ازاد یکشف السوء امن یجیب مضطر ازاد یکشف السوء امن یا صاحب الزمان الغوث یا صاحب الغوث آقا جان یا صاحب الزمان
اما الغوز یا صاحب الغوز آقا جان شب گر رخ مهتاب نبیند صخره آقا لب تشنه اگر نبیند صخره ما همه نوکر و تو اربابی نوکر و خرباب نبیند زغزه نوکر و خرباب نبیند یبن الحسن یبن الحسن